أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسقط چهارم بود و هو حدوث العیب عند المشتری. شکی نیست که اگر این کالایی را که مشتری خریده است و معیوب هم هست، مشتری اگر تحویل گرفت و خیار مجلس و یا خیار حیوان و یا خیار شرط نداشت، یعنی بعد القبض و انقضاء خیار المجلس و الحیوان و شرط، عیب جدیدی پیدا کرد. این دابه ای که خریده بود و یک پایه و پای راست او شل بود و این مشتری خبر نداشت، این دابه رو مشتری تحویل گرفت، اون سه روز خیار حیوانش هم منقضی شد، بعد پای دیگرش هم شل شد. این شکی نیست که مانع هست از حق الفسخ این مشتری. و نه، فرض این است که این عیب جدید ربطی به بایع ندارد. بالاخره حادثه‌ای پیش آمد، این دابه پای دیگرش هم معیوب شد بعد القبض و انقضاء خیار المجلس و الحیوان و شرط. این شکی نیست که عیب دوم باعث میشه که حق الرد این مشتری ساقط بشه. توجه بکنید، فرع رو عوض نکنید. اول بحث همون فرعی که هست حل بشه. این عیب دوم موجب میشه حق الردی که به خاطر اون عیب اول مشتری داشت ساقط بشه. چرا؟ برای اینکه دیگه این مبیع قائمن به عینه نیست. حدث فیه شیئون بعد ما قبض، ولذا صدق میکنه که امزی علیه البی، و به خاطر اون عیب اول حق العرش داره. این عیب دوم مانع از رد شد و خودش هم سبب عرش نیست. فقط میتواند مشتری به خاطر عیب قدیم عرش بگیرد. این فرق روشنه و بحث نداره. عمده بحث در دو جاست: یک، عیب جدید حادث قبل القبض باشه، دیگری این که عیب جدید حادث بعد القبض و فی زمن خیار المجلس او الحیوان او الشرط باشه. مثلا این مشتری دابه هنگامی که دابه رو می خرید پای راستش معیوب بود و او خبر نداشت. هنگامی هم که میخواست تحویل بگیره، در این فاصله زمان بی و زمان قبض پای چپش هم معیوب شد. یک عیب اولی بود موجود این العقد، یک عیب دومی هم وجد قبل القبض. این یک فرض. فرض دیگر این است که هنگامی که قبض می کرد پای چپش هنوز معیوب نشده بود، ولیکن فی زمن الخیار، قبل از انقضاء خیار حیوان، پای چپ این گوسفند هم معیوب، پای چپ این دابه هم معیوب شد. میشه حدوث عیب جدید فی زمن الخیار و بعد القبض. این دو فرض بحثش یک مقدار در کلمات فقها مشکل شده. مشهور علاما نسب الیهم فرمودند این عیب جدید سواء حدث قبل القبض او حدث بعد القبض و قبل انقضاء الخیار، مثل عیبی است که موجود حال العقد است. فرض کنید این دابه در حال بی هم پای راستش معیوب بود هم پای چپش، و لذا این عیب جدید موجب خیار عیب است و طبعا مانعم نیست از حق الرد به سبب اون عیب قدیم. این عیب جدید سبب مستقل للخیار، لخیار العیب، ولا یمنع من الرد به سبب العیب القدیم. استدلالم میکنند، میگن آقا این عیب جدید چون قبل القبض بوده یا فی زمن خیار المجلس او الحیوان او الشرط بوده، این سبب خیاره. از روایات اینجور استفاده میکنیم که این عیب جدید ولو بعد العقد است، اما چون قبل القبض یا فی زمن خیاره، این سبب خیار عیبه. چون از ادله استفاده کردیم که فرض میکنیم این عیب جدید کأنه حین العقد بوده، پس سبب مستقل خیاره. چیزی که سبب خیاره میتونه مانع از خیار بشه؟ خودش مقتضی خیاره. خود این عیب جدید مقتضی است و موضوع است برای خیار عیب. آیا میتواند مانع باشد از خیار عیب به سبب عیب قدیم و مانع از رد بشود به سبب عیب قدیم؟ ابدا. چیزی که خودش مقتضی خیار است میتواند مانع از خیار بشود. پس اونی که مانع از خیار هست، یعنی مانع از رد العین است، اون عیبی است که یحدث بعد القبض و انقضاء الخیار. اون عیبی که یحدث و بعد القبض و بعد انقضاء خیار المجلس و الحیوان و الشرط، اون عیب است. چون خودش سبب مستقل خیار عیب نیست، مانع از رد به سبب عیب قدیم هم هست. چون سر میکنه حدث فیه شیئون بعد ما قبض لیس شیئو قائمن بینه، اما عیبی که در زمان قبل از قبض حادث بشه یا در زمان خیار حیوان مثلا حادث بشه، خود این سبب مستقل خیار عیبه، پس مانع نمیشه از حق و رد به سبب عیب قدیم که موجود حال العقد بود. این محصل فرمایشی که در اینجا مطرح میشه. ما باید مقدمات این استدلال رو بررسی کنیم. مقدمه اولای این استدلال این بود که گفته شد حدوث عیب قبل القبض یا قبل انقضاء الخیار مثل وجود عیب است حال العقد. حدوث العیب قبل القبض او قبل انقضاء خیار المجلس والحیوان و شرط به منزلت وجود العیب حال العقد. این مقدمه اولاست. ببینیم دلیلش چیه. دلیلی که آوردند در رابطه با حدوث عیب قبل القبض، فرمودن ما از روایات استفاده کردیم تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعه. اگر مبیع قبل از قبض تلف شد، این موجب میشه بیع منفسخ بشه. این روایت که نبوی معروف هست، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، که یک نبوی مرسل هست در اوائل لعالی جلد 3 صفحه 212 نقل کرده، مستدرک الوسائل هم جلد 13 صفحه 303 مطرح میکنه. این نبوی معروف هست ولیکن مرسل لا اعتبار به، ولیکن یک روایتی هست که برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی و استاد فرمودن صحیح السند است، جایگزین این نبوی کردن. اون رو هم بخونم بعد تطبیق کنیم بر مقام. روایت عقبة بن خالد، حدیث 1 باب 10 از ابواب الخيار، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل واوجبه غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، مشتری متاع رو خرید ولی تحویل نگرفت. قال آتيك غدا ان شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، تا بایع این متاع را از بیت خود بیرون نکند و قبض ندهد به مشتری ضامنه. این متاع هست من مال من یکون. امام فرمود من مال صاحب المتاع، این مبیع مال بایع هست. یعنی چه؟ یعنی از کیسه او تلف میشه. این معناش اینه که یک آن قبل از تلف عرف حکم میکنه یا شرع حکم میکنه به انفساخ بیع. که بشه این مبیع در ملک بایع تلف بشه. یعنی تلف المبیع قبل قبضه موجب لانفساخ البیع، همون تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه میشه. خب حالا بحث سندی این روایت رو بعداً عرض میکنم. تعبیری که آقای خویی و استاد میکنن، تعبیر میکنن صحیحه عقبت ابن خالد. نه، من مال صاحب المتاع، من مال من یکون، از کیسه کی میره؟ از کیسه بایع میره. خب یعنی هیچ، نه اینکه بایع بیاد ثمن المثل بده به مشتری که ممکن است چند برابر ثمن المسما باشه. ظاهرش اینه که از جیب بایع میره، یعنی هیچ، یعنی کان لم یکن اعلام میشه این بی. خب حالا مشهور میگن وقتی دلیل پیدا کردیم که تلف المبی قبل قبضه من مال بایع، حالا اگر تلف شد وصف مبی قبل القبض، مبی قبل القبض اگر تلف بشود موجب انحلال بیع است. اگر وصف صحت این مبی تلف بشود قبل القبض، خب اون هم موجب زمان بایع است. چجور تلف عین مبی موجب زمان بایع بود، به زمان معاملی که نتیجهش میشد انحلال البیع؟ تلف وصف اون مبی، اون مبی دابه بود پایش شکست قبل القبض، خب این هم مضمون است بر بایع به زمان معاملی. زمان معاملی این وصف به اینه که فرض کنیم این وصف اگر حال العقد تلف شده بود، یعنی این شکستگی پا که بعد العقد و قبل القبضه مضمون معاملی بر بایعه، یعنی فرض کنیم هنگام بی این پایش شکسته بود، چه می کردن؟ خیار عیب داشت. الانم حکمش اینه که خیار عیب داره. این استدلال مشهور به لحاظ حدوث عیب قبل القبض. اما استدلال مشهور به لحاظ حدوث العیب بعد القبض و فی زمن الخیار، استدلالشون بر این که عیبم اگر بعد القبض و فی زمن الخیار بود، مثل این است که این عیب فی زمن العقد بوده، یعنی سبب خیار عیب است. اونم استدلال کردن به این روایت صحیحه، صحیحه عبدالله ابن سنان. صحیحه عبدالله ابن سنان در ابتدا راجع به خیار حیوان سوال میکنه، حدیث 2 باب 5 از ابواب الخیار. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتر دابه او العبد و یشتر تو الى یوم او یومین فیموت العبد و دابه او یحدث فیه حدث علی من زمان ذلک؟ فقال علی البایع حتی ینقضی الشرط و یسیر المبیع للمشتری. اگر در ضمن 3 روز خیار حیوان عبد بمیرد، دابه بمیرد یا عیب پیدا کند، زمانش بر بایع است تا این خیار بگذرد، خیار 3 روز ایوان، و یسیر المبیع للمشتری، یعنی یسیر المبیع ملکن لازمن للمشتری. این در رابطه با سه روز خیار حیوان که مفادش اینه که تلف حیوان در این سه روز یا حدوث عیب در این حیوان در این سه روز خیار حیوان حکمش اینه که زمانش بر بایعه. اون شرط کرده بود خیار را، امام فرمود شرط خیار در سه روز اول بیع الحیوان مطرح نیست. سه روز اول بیع الحیوان خیار حیوان است، اشترط او لم یشترط، ولذا در سه روز اول بیع الحیوان اگر این حیوان تلف شد یا عیبی پیدا کرد زمانش بر بایعه است، ولو شرط خیار قرار ندهند، اشترط او لم یشترط. اما در رابطه با بعد از سه روز خیار حیوان، در رابطه با بعد از سه روز روایت ذیلش اینه، ذیلش رو در حدیث دو از باب هشت از ابواب الخیار نقل کرده، و ان کان بینهما شرط ایاما معدوده، اگر بین بایع و مشتری خیار بود شرط خیار بود ایاما معدوده، یعنی مازاد بر سه روز، منتها شرط قرار دادن خیار را، فهلک فی ید المشتری قبل ان یمزی الشرط فهو من مال البایع، اینم مربوط به خیار شرط، که اگر شرط خیار قرار بدن و قبل از مضی زمان خیار شرط، قبل از انقضاء زمان خیار شرط، این عبد یا این دابه در ید مشتری از بین برود فهو من مال البایع. فقها فرمودن این ذیل مربوط میشه به تلف المبیع فی زمن خیار شرط للمشتری، اختصاصم نداره که مبیع حیوان باشه یا غیر حیوان. فقها ها اینجور فهمیدن، ولو ما در جای خودش بحث خواهیم کرد انشاءالله، و به نظر ما این ذیل هم مربوط میشه به بیع الحیوان، منتها اول فرمود سه روز اول خیار حیوان نیاز به شرط ندارد، اگر بعد از سه روز این حیوان تلف شد اون وقت بحث خیار شرط پیش میاد که تلف این حیوان فی زمن خیار شرط هم موجب میشه من مال بایعه بشه، اما موردش باز بیع الحیوانه. ولی چه کنیم که فهم فقها و بر اساس فهم فقها فعلا داریم حرف میزنیم، این بوده که اختصاص ندارد این ذیل به بیع الحیوان، قاعده کلیه گرفتن، گفتن در زمان خیار شرط هم اگر شرط للمشتری باشد نه للبایع، اگر شرط خیار للمشتری باشد، کما که خیار حیوان للمشتری بود، شرط خیار هم اگر للمشتری باشد ولو شش ماه، در ضمن این شش ماه این کالا تلف شد یا معیوب شد موجب انحلال بیعه. خب پس آیون فقها ها یکی در خیار حیوان گفتن در ضمن سه روز تلفه من مال بایعه، یکی هم در خیار شرط للمشتری گفتن تلف المبیع فی زمن خیار شرط للمشتری من مال بایعه، یعنی موجب لانحلال البیع. تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، یعنی همین که عرض کردم. منتها مرحوم شیخ فرموده خیار مجلس هم همینه، تلفه مبی در زمان خیار مجلس هم باعث میشه که عقد منحل بشه. اینو ما دیگه دلیل پیدا نکردیم. این مدعای مرحوم شیخ که در سه جا تلف المبی من مال بایه هست، یکی در خیار حیوان، یکی در خیار شرط للمشتری، یکی هم در خیار مجلس. این سومی رو ما دلیل برش پیدا نکردیم. حالا بله بله، خیار مجلس بعد القبض و الا تلف المبی قبل قبض من مال بایه که معروف است، خیار مجلس هست ولی بعد القبض. اینجا ما دلیل پیدا نکردیم بر این که تلف المبی فی زمن خیار المجلس من مال بایه. به هر حال بعد کلام ایشونو ببینیم. حالا ما شرط یعنی خیار. حالا عرض شد خدمتتون که ما دلیلی بر این که در خیار مجلس بعد القبض اگر تلف شد مبی موجب انفساخ بی میشه و لذا زمان بر باید پیدا نکردیم. خب به هر حال این مقدمه اولا بود که گفتن تلف مبی قبل القبض یا تلف مبی فی زمن خیار الحیوان و خیار شرط للمشتری موجب انحلال بی میشه. مقدمه ثانیه اینه که تلف وصف الصحه که موجب زمانه بر بایع هست به طریق اولا، وقتی تلف اصل مبیع موجب زمانه، تلف وصف به طریق اولا موجب زمانه. علاوه بر این که در صحیح عبدالله ابن سنان داشت او حدث فیه حدث، اصلا صریحا بحث عیب رو مطرح کرد. خب این زمانش سه احتمال درش هست. احتمال اول اینه که بگیم زمان زمان یدیست، یعنی اگر این گوسفندی که ما خریدیم قبل از قبض پایش شکست یا فی زمن خیار الحیوان ولو بعد القبض پایش شکست، بگیم بایع زمان یدی دارد. یعنی چجور در زمان یدی ضامن اختلاف قیمت سوقیه معیب و صحیح را باید بپردازد. یعنی در بازار آزاد حساب میکنیم الان این گوسفند اگر سالم بود میارزید 200,000 تومان، حالا که ناقصه پایش شکسته میارزه 150,000 تومان. زمان یدی میگه برو از این بایه 50,000 تومان بگیر. بایه میگه خدا خیرت بده، من اصلا این گوسفند رو بهت 50,000 تومان ارزونتر فروختم، شما آمدی اختلاف بازار آزاد رو حساب میکنی، اونم الان که زمان عرض شد که فرض کنید که این است که گوسفند گران است، در ارزانی به تو فروختم، حالا گوسفند گران شده، اختلاف ثمن مثل بین صحیح و معیب شده 50,000 تومان. 50,000 تومان از من میخوای بگیری؟ اصل این گوسفند رو 50,000 تومان نخریدی؟ خب پس این احتمال که زمان این تلف این وصف زمان یدی باشد غیر عقلایی است و محتمل نیست. حالا آیون میگن اولا او حدث فی حدثون بود در صحیح عبدالله ابن سنان، وانگهی تلف اصل مبی موجب زمان بایه، تلف وصف آن موجب زمان نیست. این دابه بمیره کل پولو پس میگیره این مشتری. دابه معیوب بشه مشتری هیچی پس نگیره؟ این خلاف میگن. حالا ادعا اینه، ادعا اینه، میگه متفاهم عرفی و به اولویت عرفیه معیدن به اون روایت سعی عبدالله ابن سنان او حدث فیه. حدث اینه که تلف جزء مبی، تلف وصف مبی هم مثل تلف مبی در این حکم زمان مایی. خب پس زمان یدی محتمل نیست. احتمال دوم در زمان وصف صحت تقسیط ثمنه، که بگیم بخشی از پول برمیگرده به مشتری، یعنی منحل میشه به ای. چجور اگر من 20 کیلو برنج خریدم 10 کیلوش تلف شد قبل القبض، نصف پولم رو پس میگیرم نسبت به نصف مبی، منفسخ میشه به ای. در تلف الوصف هم این احتمال مطرح میشه که بی نسبت به این تلف الوصف منحل بشه. یعنی حساب کنیم در بازار این به نسبه، البته حساب کنیم، خب نسبت به نسبه که حساب کردیم، بخشی از ثمن را بگیم برمیگرده به ملک مشتری. خب اینم جوابش اینه که ثمن به ازای وصف قرار نمیگیره، ثمن به ازای عین قرار میگیره. اوصاف مالیت عین رو بالا میبرن، نه اینکه بخشی از ثمن به ازای وصف الصحه قرار بگیره که اگر وصف الصحه نبود بخشی از ثمن هم به ملک بایع داخل نشود. این احتمال هم مردوده. یبقى الاحتمال الثالث و هو الزمان و هو الدرک، که بایع درک این عیب را باید بپردازد، یعنی عرش. نتیجه میگیرن در این مقدمه ثانیه که تلف وصف الصحه چه قبل القبض چه بعد القبض و فی زمن خیار الحیوان مثلا، این موجب این میشه که ما بنا بگذاریم که انه این عیب حال العقد بوده. اگه حال العقد بود چه میشد؟ مخیر بود مشتری بین الفسق والعرش. حالا این عیب قبل القبض به وجود آمد، بعد القبض و قبل انقضاء خیار الحیوان مثلا به وجود آمد، همون حکم رو داره. ما در اینجا اشکال هایی داریم. اشکال اولمون اینه که برفرض قبول کنیم این مقدمه اولا و ثانیه را، نتیجه این نمیشه که حدوث عیب بعد العقد سواء کان قبل القبض او فی زمن الخیار، در جمیع احکام مثل عیب موجود حال العقد باشد، فقط در درک و زمانه و عرش. شما میخواهید اثبات کنید در حق و رد هم عیب حادث بعد البیع مثل عیب موجود حال البیع است، به چه دلیل؟ بیش از این نبود که گفت من مال بایعه، یعنی ضامن است بایعه، منتها اگر تلف بشه مبی زمان بایعه به زمان یدی که نیست، به زمان معامله است، یعنی انفساخ به. اما در حدوث عیب، در حدوث عیب انفساخ به که نیست، هیچ کس قائل نیست. عیب حال العقد موجب انفساق نبود، عیب حادث بعد العقد موجب انفساق بشود. پس روایت میگه این عیب حادث بعد العقد چون قبل القبضه یا فی زمن خیار الحیوانه مضمون علی البایع به زمان درک، یعنی به استحقاقش، اما موجب رد میشه، حق و رد پیدا میکنی، از این روایات استفاده نمیشه. بله ما ارتکاز عقلایی رو قبول داریم که در ارتکاز عقلا اگر عیب قبل القبض حادث بود، عرف میگه این عیب قبل القبض مثل عیب حال العقده، اینو ما قبول داریم، اما نه به خاطر این روایات، به خاطر ارتکاز عقلا. این روایات فقط مفادش اینه که عیب حادث بعد العقد و قبل القبض، یا عیب حادث بعد القبض و فی زمن خیار لیوان مثلا، مضمون علی البایه. ولذا اگر ما بودیم و این روایات، فقط میگفتیم میتواند مشتری عرش بگیرد به خاطر عیب حادث، ولی به خاطر عیب موجود حال البی اون مقتضی برای حق الفسخ بود، چون سر میکنه ایما رجل اشترا شیئا بهی عیبون او اوار. خب اونجا اگر مسقط رد نداشتیم، حق رد ثابت بود به خاطر عیب موجود حال العقد. اما وقتی من جنس سالم خریدم بعدن معیوب شد قبل القبض او فی زمن الخیار، به چه دلیل من حق رد دارم؟ این روایات افاده نمی کنه. روایت میگه شما مستحق عرشی. بله ارتکاز عقلا رو اگر محکم قرار بدیم ما قبول داریم ارتکاز عقلا، ولی مطلب مشهور رو ثابت نمی کنه. باید تفصیل بدیم. اگر حدوث عیب، اگر حدوث عیب قبل القبض بود، عقلا حق رد قائلن. میگه آقا من این کالا رو از تو خریدم، درسته سالم بود، ولی تا کارگرات بیان تحویل من بدن زمین خورد و عیب پیدا کرد. من فسخ میکنم، من نمیخوام. نمیگه باید زمانی که خریدی سالم بود. زمان خرید مهم نیست، داد و ستده، موقع تحویل باید سالم باشه. موقع تحویل سالم نبود. اگر تحویل گرفتم بعدن دست خودم عیب پیدا کرد ولو فی زمن الخیار، اینجا عقلا برا من حقی قائل نمیشن، میگن آقا این عیب در ید خودت حادث شد. ولی عیب قبل القبض و عقلا مثل عیب حال العقد میدونن در استحقاق، در حق الرأی که موجب حق فسخ است. ولذا ما معتقدیم که ارتکاز عقلا اقتضا میکنه تفصیل بدیم در مسئله بین عیب حادث قبل القبض و عیب حادث بعد القبض و فی زمن الخیار. ان شاء الله تتمه کلام فرمودم.